بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و عجل فرج. بحث ما در ارتباط با فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و تلمیذ بزرگوارشون شهید آیت الله مطهری بود و عرض کردیم در مسئله فقه حکمرانی فضای مجازی که ما یه جلسه ای هم در خدمت دوستان بودیم خارج از فضای تدریسمون جمع‌بندی کردیم که دوستان دیگری هم اظهار علاقه کردن، بعد هم تماس‌های با بنده داشتن، الطافی رو لطف کردن به بنده. ما جمع‌بندیمون این بود که ما باید ببینیم که آیا در بحث ادراک مجازی و ادراک اعتباری و مجاز با مبنای مهمی که آقایون باش کار میکنن که مجاز رو در واقع یه چیزی قرار میدن، قسیم واقع و قسیم مثلا غلط، دروغ و امر خلاف واقع، و مجازی داریم که این مجاز ممکنه آثار حقیقی هم برش بار بشه، که حالا انشالله عرض کردم بعدن عبارات استادمون آیت الله جوادی رو خواهیم خواند. مجازی داریم با آثار بسیار مهم و ارزشمند و این از باب اعطاء حد شیء به شیء. آیا این شکلگیری ادراک مجازی و شناخت این گونه ادراکات توأم بوده از ابتدا با مسئله حاکمیت یا نه؟ و در واقع محدوده شکلگیری ادراک مجازی و ادراک اعتباری از ابتدا کجای کاره؟ ما میخواستیم ببینیم عقلن اون قاعده عقلی که با قطع نظر از ادله آیات و روایات ما که میخوان مسئله حاکمیت رو مطرح کنن، خود اون ادراک مجازی نسبتش با مسئله حاکمیت چه نسبتیه؟ در این رابطه گفتیم این در واقع بحث بسیار ارزشمند مرحوم علامه طباطبایی با عنایت به اشکالات و ایراداتی که تلامذه ایشون بر این نظریه دارن، یعنی استاد شهید آیت الله مطهری، مرحوم آیت الله مسوار رضوان الله تعالی علیهما و استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی. ببینیم اینجا اصلی که به وجود آمده در تحلیل ادراک مجازی و در تحلیل مجاز که آقایون میگن اعطا حد شیء به شیء، و این اعطا حد شیء به شیء رو مبنای مجاز قرار میدن، آیا این معنا از روز اول توأم بوده با مسئله خدمت با سعادت شما عارضم خدمت ادراک با مسئله حاکمیت یا نه؟ اینو ما در واقع تحقیقی کردیم و گفتیم این تحقیق میتونه به ما کمک کنه و تأسیس اصل عقلی کنیم. حالا بعد تکلیف مجاز و اینکه آیا این خودش ادراک حقیقی واقعی خواهد شد، این نوع مجازات به خاطر ترتب آثار واقعی بر او، یا نه همون قسیم واقع و مثلا دروغ و غلط باقی میمونه، اونو بعد بحث میکنیم. بعضی از دوستانم سوال کردن، گفتیم اون تأثیری تو این بحث ما نداره، اونو انشالله ذیل عبارات ارزشمند استادمون است آیت الله جوادی کار خواهیم کرد. اما اصل مسئله اینه که ما خلاصه با این نوع ادراک وقتی میخوایم کار کنیم باید ببینیم این نوع ادراک از اول توأم با مسئله خدمت شما عارضم مسئله حاکمیت یا نه. به همین دلیل ما به سابقه مسئله به تعبیر زیبای مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه پرداختیم و در سابقه مسئله که آقای مطهری در بحث‌های جاودانگی و اخلاق بهش می‌پردازند و در بحث‌های مربوط به الهیات شفا که اشکال مهمی که به استادشون علامه طباطبایی دارن اینه که چرا علامه استاد بزرگوار ما وقتی خواسته مسئله ادراکات اعتباری رو بررسی کنه نرفته سابقه این بحث رو از زبان حکما در بیاره. از نظر مرحوم مطهری سابقه این بحث منفک از این نیست که آقایون در مسئله عقل عملی خواستن مسئله در واقع تسری اراده نفس بر قوا را بحث کنند. اگر بخوان تسری اراده نفس بر قوا را مبنا قرار بدن قطعا بحث در واقع عقل عملی و ادراکات اعتباری و به اصطلاح مجاز لاینفک از مسئله حاکمیت خواهد شد. ولی ما هم در اونجا به شهید آیت الله مطهری این نکته رو مطرح کردیم که شما پس از این نکته ارزشمند زود نگذرید، چون آقای مطهری اونجا همطور که قبلا یادتونه خوندیم میگفتن حالا ما مهم نیست به اینکه نفس و بسیط بدانیم و برای نفس و نگاه به بالا و به پایین قائل بشیم یا نشیم، فرق بین ادراکات اعتباری و ادراکات حقیقی رو به سنخه قرار دادن. ما اختلاف به سنخه رو قبول داریم، ما خودمون در تمایز علوم نظریه امام رو فتوا دادیم و به آقای مطهری هم عرض کردیم که این که حرف خوبیه، منتها این نکته که در واقع نفس در ادراک اعتباری و مجاز یه نگاه به پایین داره میخواد تسری بده اراده را در قواش که حالا میخوام این قوا رو عرض کنم امروز خدمت. اگه این مطلبه خب شما این نکته را تو شکلگیری بحث مجاز جدی بگیرید. البته شاید اون موقع این موضوع به این شکل در زمانی که شهید آیت الله مطهری بحثا رو میکردن مطرح نبود، بیشتر ایشون از باب در واقع تفکیک ادراک اعتباری از ادراک حقیقی یا نهایتاً ثبات و جاودانگی ادراکات اخلاقی به عنوان ادراکات اعتباری در مقابل راسل میخواسته موضع گیری کنه اون بحث رو مطرح کرده. ولی الان که این مسئله حکمرانی برای ما جدی شده و مدل حکمرانی را ما میخوایم در فضای مجازی براش تأسیس اصل کنیم، میخوایم نشون بدیم این اصل حتی اسلامی به این معنا نیست که ما چون مسلمانیم، ما چون قائل به کتاب و سنتیم میخوایم مسئله حکمرانی را مطرح کنیم. ما الان میخوایم بگیم حکمرانی در فضای مجازی به عنوان یه اصلی که حالا حیث عقلیشو درست کنیم، حیث عقلاییش هم عرض میکنم، بعد اون خودش میشه یه قاعده مبنایی که تأسیس اصلی کنیم در یه بحث فنی امتدادی کنیم به قول آقایون فقها از منبع عقل نه از کتاب و سنت. و اگر یه اصلی در مسئله حکمرانی از منبع عقل تأسیس شد ما میخوایم بگیم خواه هست آقا مرحوم آقای مطهری شما این نکته ارزشمندی رو که از عبارات بو علی آوردید و خدمت استادتون علامه طباطبایی مطرح کردید اینو زود ازش نگذرید. یه بحث جدی ما بود با استاد و شاگرد و تو بحث در واقع حکمرانی فضای مجازی و تأسیس اصل خیلی به درد ما میخوره، آدرساش هم دادیم، اجمال مطالبش رو هم گفتیم تا بعد انشالله نتیجه بگیریم. تحلیل ماهیت باید، ماهیت فرمان، ماهیت ادراک اعتباری، ماهیت مجاز و اعطاء حد شی به شی، این در واقع خیلی لاینفک از مسئله در واقع حاکمیته. این نکته اول. نکته دومی که توی اون تحلیل ما الان داریم به یه جایی میرسونیم که بعد جمعش کنیم اینه که خب حالا این ادراک مجازی که ما داریم باش کار میکنیم ریشه تحلیلیش از کجا در میاد؟ مرحوم آقای مطهری فرمودن که علامه طباطبایی در مقاله ششم اصول فلسفه، یعنی اونجا که خلاصه میخوان ماهیت ادراکات اعتباری رو بیان کنن، یه اصلی رو که اصل بسیار مهمیست به تعبیر مرحوم آقای مطهری ارائه میکنن که این اصل در واقع میخواد این طوری بگه که ما در واقع در انسان یک دستگاه های شعوری داریم، یک دستگاه های غیر زی شعور. دستگاه غیر زی شعور واقعیت وجودی ما که تجهیزات طبیعی وجود مثلا حیوانه یا تجهیزات طبیعی وجود انسانه، برای آن که این موجود جاندار را به کمال نوعیش برسونه کافی نیست. برخلاف گیاه، گیاه به تعبیری که خلاصه مرحوم علامه دارن و شهید مطهری هم درست نقل میکنن از ایشون، اینه که موجود یا جانداره یا غیر جانداره. گیاه به عنوان موجود غیر جاندار و به تعبیر آقایون خلاصه این موجودی که در واقع حیوان نیست، این تجهیزات طبیعیش کافیه برای حرکتش. لذا وقتی میخواد تغذیه کنه، تغذیه گیاه با همون تجهیزات طبیعیش تمام میشه. حرکتش به سوی غایتش و کمالش در واقع یک شکل و یک را بیشتر نداره و تجهیزات طبیعیش جبران او رو به غایتش میرسونه. حالا نوعاً در جای خودش گفته شده، مگر حالا تو عالم طبیعت تزاحماتی به وجود بیاد که اون بحث دیگری است. لذا اگر ما برای گیاه یه تجهیزات طبیعی داشتیم که او رو به غایتش میرسوند، در واقع دیگه نیاز به تجهیزات ادراکی نداره گیاه. ولی حیوان اینطوری نیست. حیوان با درخت فرقش اینه، درخت در تجهیزات طبیعیش کافیه برای رسیدن به در واقع کمالش، اما در حیوان نه. در حیوان که نه، شما علاوه بر اون تجهیزات طبیعی یه تجهیزاتی میخواید در اختیار حیوان قرار بدید که به تعبیر زیبای علامه طباطبایی که عرض کردیم شهید مطهری اشکال دومش با علامه همینجاست، به تعبیر زیبای علامه طباطبایی تجهیزات طبیعت به خودی خود کافی نیست که در بسیاری از حرکات حیوان را به سوی مقصد خودش ببره و برسونه. اینجاست که حیوان برای رسیدن به مقصدش از دستگاه شعوری و ادراکی استفاده میکنه که علامه میگه در واقع یه نوع هماهنگی بین دستگاه ادراکی و شعوری حیوان با دستگاه طبیعی به وجود میاد. طبیعت عینی و تکوینی، یعنی طبیعت فاقد شعور و دستگاه شعوری، طوری با هم هماهنگ میشن که خلاصه حیوان به او کمالش برسه. خب چطوری این اتفاق میفته که حالا بحث ما رسیده به این مکانیزمه که آیا این مکانیزم هر جانداری رو میگیره، یعنی حیوانات رو من جمله انسان رو میگیره، یا این مکانیزم فقط مال انسانه؟ اختلاف های مطهری با استادش سر این یتیکه است که ما قرار شد عبارات آقای طباطبایی رو تکمیل کنیم، بعدم عبارات آقای مطهری بعدم نظر بدیم. اول فرمایش آقای طباطبایی، تحلیلش اینا، آقای طباطبایی میخواد بفرماد که ببین ما در واقع وقتی انسان یا حیوان چیزی رو تصور میکنه و ادراک میکنه، میل و شهوتی در او به وجود میاد که از اون چیز لذت ببره. برای لذت بردن از او دنبالش را میفته و وقتی که دنبال او را میفته، او میره برای اینکه لذت ادراکی ببره. طبیعت از این لذت ادراکی او استفاده میکنه، به نتیجه خودش میرسه. مثلا بدن به غذا احتیاج داره، و انسان هم از تصور غذا و تصدیق به غذا شهوت و رغبت به غذا پیدا میکنه. اون شهوتی که به وجود میاد، اون میل و شوقی که به در واقع خوردن در انسان به وجود میاد، سبب میشه که نیاز طبیعی بدن به غذا برطرف بشه. که تعبیر زیبای علامه طباطبایی تطابق در واقع دستگاه ادراکی با دستگاه طبیعی و تکوینیه و ازش تعبیر میکنن به استخدام، یعنی که نه دستگاه طبیعی ما دستگاه ادراکی ما را به استخدام خودش در آورده. این در واقع سازمان مهمی است که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه خلاصه پیاده میکنه. ولذا به نظر علامه دستگاه طبیعی و دستگاه ادراکی در واقع تصادفی با هم هماهنگ نیستن. اصلا سیر واقعی طوریه که طبیعت در جانداران برای آن که بخواد به هدفش برسه تسخیر میکنه دستگاه ادراکی جاندار رو. اگه این باشه اون موقع علامه معتقده برای تسخیر دستگاه در واقع طبیعی جاندار باید دستگاه ادراکی اعتبار کنه. اگه این طوری باشه ادراک اعتباری هم در حیوان وجود داره هم در انسان، تصور میکنه، تصدیق میکنه، شوق پیدا میکنه، بعد اعتبار میکنه، بعد دست حرکت میکنه، پا حرکت میکنه. این طوری این سازمان بسیار بسیار مهمیست که تو فرمایشات آیه طباطبایی تو سازمان ادراک اعتباری وجود داره. نظر خیلی مهمه دیگه، خدا رحمت کنه تلمیذ بزرگوارش، من خیلی قشنگ آقای مطهری این اون مخ فرمایش استادشون علامه طباطبایی رو قشنگ تحویل میده. و خیلی از کسانی که با فرمایشات آقای مطهری آشنا نیستن عمق فرمایش آقای طباطبایی رو خوب نمیگن، خوب تبیین نمیکنن. من آقای مطهری خلاصش اینه که خلاصه مثلا خورنده از خوردن سنگ لذت نمیبره، معده از چی لذت میبره؟ از یک چیز خاص. شوق انسان هم به همون چیز خاصه. مثلا دستگاه طبیعی زن از زاییدن لذت میبره، از شیر دادن لذت میبره، سیستم ادراکیش هم منطبقه با همین سیر طبیعیشه. در صورتی که تصور زاییدن برای مثلا مرد به قول آیمتری چندش آوره، سیستم طبیعی لذتی داره و سیر طبیعیش رو میره، سیستم ادراکی منطبق با این سیر در استخدام این سیر طبیعیه. آقای طباطبایی میگن نه، هیچ تصادفی در کار نیست، یک وابستگی وجود داره بین این دوتا دستگاه. حالا چی اصله چی فرعه؟ ایشون همون سازمان رو پیاده میکنه. حالا از قوه ادراکی است که میخواهد لذت ببرد، از رنج گرسنگی رهایی پیدا کند، ولی برای رسیدن به این هدف یک دستگاهی هم لازم است که در راه رسیدن به لذت با دستگاه ادراکی همکاری کند و غذا را هضم و جذب کند تا زمینه برای خوردنها و التزازهای بعدی فراهم شود. یا قضیه برعکس است، طبیعت باید به مقصد خودش برسد و شخص را مسخر کرده و در خدمت آن قرار داده. در این که یک تناسب و هماهنگی شدیدی در کار هست جای تردید نیست. ببین این سازمان آقای طباطبایی. پس آقای طباطبایی خواسته سیستم مجاز و ادراک اعتباری را تأمین بده به جاندار انسان و هر حیوانی، و فقط بگه گیاه چنین سیستمی نداره چون دستگاه طبیعیش کافیه برای رسیدن به کمالش. لذا حالا ملاحظه میکنید دیگه، حالا این فرمایشات یه بار ما کار کردیم، حالا داریم جمع‌بندی میکنیم. علامه طباطبایی میفرمان عالم اعتبار از اینجا شروع میشه، به طوری هم تعبیر میکنن که چاره‌ای هم ندارن دیگه. با اگر رفتن سو سیستم جاندار طوری تعبیر میکنن که به نظر میاد به تعبیر آقای مطهری همه موجودات زنده انسان و غیر انسان ادراک اعتباری دارن. آقای مطهری میگه من اینجا اشکال دارم. من معتقدم نه، انسان رو ما فقط ادراک اعتباری رو باید در انسان پیاده کنیم، چون انسان فاعل ارادیه، متحرک بالاراده است. تعریف حیوان غلطه که بگیم متحرک بالاراده است. حیوان متحرک به شوقه، بالمیله. انسانه که متحرک بالاراده است. بس ادراک اعتباری اگه قرار شد برای تسری اراده، اراده نفس در قوا باشه، اون موقع ادراک اعتباری مال انسانه. حیوان یا هر انسانی که در افق حیوانه دیگه نمیتونه ادراک اعتباری داشته باشه. خیلی بد گفتیم نتیجه بخشه ها. اون موقع شما نمیتونید مجاز رو برای شهوت به کار بگیرید. به این سازمان مهم مسئله اینطوریه. من ماهی متعلی عرض کردم این اختلافشون با استادشون این محور دوم بحث ما میشه. پس محور اول که ما بحثی جدی داشتیم این بود که ما بگیم ادراک اعتباری و مجاز لاینفک از حاکمی اعمال حاکمیت. یک. دو، این ادراک میخواد حاکمیت عقلانی رو تأمین کنه و به اصطلاح عقل عملی رو تأمین کنه یا نه حاکمیت طبیعت رو، چه در هر جانداری، چه حیوانی که با شوق و میل کار میکنه، چه انسانی که با اراده کار میکنه، یا نه در حیوان هم ما اراده داریم. آقای مطلب میگه نداریم. ظاهر عبارت علامه که ما داشتیم میخوندیم عبارت علامه رو در نهایه این بود که نه، امعان نظر در حیوانات نشون میده که اونم مثل ما. خب این تأمین میکنه اون مبدأ بحث حاکمیت را. این در واقع دوتا بحث بسیار بسیار مهم ما بود با فرمایشات مرحوم آقای مطهری. ما منتها در مورد فرمایشات آقای مطهری یه مشکلی ما داشتیم. آقای مطهری میاره عبارات آخوند ملا صدرا را، خیلی هم خوب میاره که خلاصه توضیح هم میده که ما در واقع وقتی به عبارات ملا صدرا میرسیم آخوند قبول نداره که خلاصه مسئله ما مسئله برای انسان به ماه و انسان شوقی و میلی و حرکت بالمیلی مطرحه. اینا رو میاره، هم از بو علی میاره، هم از آخوند ملا صدرا میاره و هم با استادشون تو این رابطه اختلاف نظر داره. خب اینا رو ما قبول کردیم از آقای مطهری که این ابهامات هست. منتها اشکالی که وجود داشت این بود که آقای مطهری روشن نکرد که بالاخره در موارد میل و شوق اراده وجود داره یا اصلا وجود نداره. چون تعبیر آقای مطهری این بود، یه جا میگفت اراده نیست، انسان وقتی که تحت تأثیر تمایلات حیوانیش حرکت میکنه فاعل بالمیل نه فاعل بالاراده، و اون فاعل بالمیل حیوانه. یه بار وقتی از این سوال میکنن اونجا اراده هست یا نیست، ایشون میفرمایند جواب میگه که اراده ضعیفی است. من نمیگویم که هیچ چیز وجود ندارد، مقصود این است که روشن شود اراده و میل دو چیز است. بله، دو چیز بودن اراده و میل قبل از شما استادتون علامه طباطبایی بیان کرده و ما عبارات علامه را در قبل از تعطیلات ماه مبارک رمضان خوندیم. این که میگید اراده غیر میله، علامه فرموده، اینم آخوند گفته به مثل حاضر بیان یظهر به این که شوق غیر از اراده است. بله، اکل قضاء لذیذی که یزر روح، اینجا میل درش وجود داره اراده درش نیست، یعنی عقل ورود میکنه میگه نباید اراده کنی خوردنش، خودتو بگیر. و نمیدونم شرب و دوائن کریهن که ینفعه، اینجا میل توش نیست، شوق توش نیست، شهوت توش نیست، اما اراده توش هست، حکم عقل. لذا اینکه مبادی فعل ارادی در انسان آیا بعد از تصور و تصدیق شوق داره بعد اراده داره، ملا صدرا میگه نه، لازم نیست شوق داشته باشه، درست هم هست، اینم علامه فرموده. اما دعوا سر اینه که بالاخره اراده هست ولو ضعیف یا اراده نیست، و اراده در انسان به ماهو و انسانه، شوق و میل و شهوت در انسان به ماهو و حیوانه. از اینجا راه باز میشه که ما بگیم هست آقای مطهری ممکنه فرمایش استادتون علامه طباطبایی تسریش به عالم حیوانات نباشه، تسریش در انسان به ما هو حیوان باشه. یعنی جمع کنین. حالا انشاءالله میخونیم عبارات ایشونو، چون مرحوم آقای مطهری اعتقاد دارن که این اشکالی که ما به علامه میخواییم بگیریم در تفسیر به علامه وارد نیست، در فلسفه به علامه وارده. اگر این فرمایش آقای مطهری رو ما بتونیم تحلیل کنیم، حالا که انشاءالله میخونیم بقیه عبارات ایشون رو، ببینید اون موقع که انه ما تو همون مرحله انسان میمانیم، ولی میگیم انسان به ما هو انسان اراده است، انسان به ما هو حیوان شوق و میله که در او اراده ضعیف وجود داره، ولی حرکت تابع شوق و میله. ببین این یه مطلب دیگه ای میشه، یعنی مرحوم مطهری ناخودآگاه داره میره به سمت اون فرمایش استادش علامه، البته با جمعی که ما میخوایم بکنیم. اگه این طوری بشه اون موقع فقط میمونه اون بحث تطابق دستگاه ادراکی با طبیعی که آقای طباطبایی میخواست بگی در مطلق جاندار وجود داره، اونم بعدا باید بررسی کنه که ما قبلا خونده بودیم، حالا تو جنبندی آوردیم که حل کنیم مسائل رو، ملاحظه کنید. لذا تعبیر زیبای مرحوم آقای مطهری، حتی من به دوستان گفتم عجله نکنید، یکم آماده قله پیمایی باشی تا یعنی ما بتونیم تأسیس اصل کنیم، یعنی یه قانون عقلی امتدادی به تعبیر آقا به وجود بیاریم و این فرمایشات استاد علامه و تلامذه ایشون رو تحقیق کنی به یه جایی برسه. آقای مطهری هم هی میگه علامه مطالب بسیار ارزشمندی گفته ولی نیاز به تحقیق و تکمیل داره، که خودشون یه بخشیش رو بیان فرمودن، حالا ما داریم تلاش میکنیم به لطف پروردگار راهنمایی اساتید بزرگوارمون و عبارات خود آقای مطهری یه مقدار قضیه رو جلو ببریم. حالا ای حال ملاحظه بکنید این نکته مرحوم آقای مطهری که این شد محل بحث ما، که ایشون فرمودن من نمیگویم هیچ چیز وجود ندارد، مقصود این است که روشن شود اراده و میل دو چیز است. میگیم بله، اینه که استادتون هم قبول داره، ولی این تیکه مهمه، انسان هرچه محکوم میل باشد اراده در روز، اینم حرف خوبیه، میشه جمع کرد، میشه گفت که ما در انسان حتی وقتی میل داریم، شوق داریم و انسان رو متحرک به میل میدانیم، متحرک به شوق میدانیم، اونجا انسان نیست، حیوانه، ولی اراده ضعیف داره، ارادش مقلوب شوقشه. میفرمان این حرفی که حاجی و حتی خود آخوند و حتی شیخ هم گفته که اراده و شوق یکیست، حرف درستی نیست، ولی در جاهای دیگر تصریح میکند، خود شیخ هم تصریح میکند که اراده غیر از شوق است. بله این حرف درستیست، غیریتش محل دعوای تو و استادت آقای طباطبایی نیست، حضرت آقای مطهری رضوان الله تعالی علیهما، غیریتش رو استادتون هم گفت و ما هم عبارات استادتون رو خوندیم. اون چه که مهمه این نکته است که عرض کردم نیاز به بررسی داره. ما یه بخشی از عبارات شهید رو و استادشون علامه طباطبایی رو دوباره باید علاوه بر عباراتی که جلسه قبل از تعطیلات خدمتون خوندیم مرور کنیم، که مسئله سه دستگاه شوقی ادراکی و در واقع طبیعی رو، این سه دستگاه را که آقایون در واقع برای نفس قائلن، سه قوه سه دستگاه، این یه مقدار بیشتر توضیح بدیم و اینکه کدوم تحت دیگری کار میکنه رو یه مقدار توضیح بدیم و عبارات ارزشمند خود آقای مطهری و استادشون علامه را یه تأملی بکنیم، شاید انشاءالله راهی باز بشه و ما بتونیم بین بیانات استاد و تلمیذ بزرگوارشون شهید آیت الله مطهری جمع بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی